آوای دلا، برنامه با دلارام فتوحی. درود، صد درود، وقتتون بخیر عزیز دل. از هر جای دنیا که با من هستید بهت خوش آمد میگم و خوشحالم که یک بار دیگه در کنار همدیگه میخوایم آگاهیمونو زیاد کنیم این هفته در مورد الکل، الکلی بودن. اصلا الکلی کیه؟ الکلی بودن یعنی چی؟ الکل چه تأثیراتی روی بدن و روابط ما داره؟ و در مورد این چیزا میخوایم با هم صحبت کنیم، مثل همیشه از تجربیات خودم و همینطور مقالات متخصصین استفاده کردم و برنامه امروز رو براتون تهیه کردم. در کنار من باشین، امیدوارم که تجربیاتتون رو با بقیه به اشتراک بگذارید. در نیمه دوم برنامه خط اسکایپ بازه و میتونی تماس بگیری و اگر که تجربه‌ای در این زمینه داری یا نظری داری میخوای با ما هم تقسیم کنی، خطا باز میشه. با من باشین الان. بر خب برگشتیم به آوای دلا. خوش اومدی عزیز دل. اگر که همین الان از طریق یوتیوب داریم برنامه میبینی، خواهش میکنم ازت دکمه سابسکرایب رو فشار بده. خواهش میکنم در طول برنامه با کامنتات در کنار من باش و اگر این برنامه رو اگه این برنامه رو به صورت باز پخش می‌بینی، خواهش می‌کنم حتما زیر برنامه کامنت بذار که این باعث موفقیت این برنامه میشه. دوستان، کسای خیلی زیادی هستن که با مسئله الکلی بودن دست و پنجه نرم می‌کنن و این عزیزان شاید کسی رو ندارن ازشون کمک بخوان. خانواده های این عزیزان در زجر هستن. من مطمئنم که شما خودتون هم کسی رو میشناسین که با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه و اگر که برنامه های اینجوری مرتب بچرخه بین مردم و مردم با این مسئله آشنا بشن و در این گفتگوها شرکت کنن، شاید بتونیم به آدم های بیشتری کمک کنیم. من در طول برنامه حتما کامنت ها رو چک میکنم، بهتون قول میدم. اگر سوال دارین، کامنتی دارین، بذارین اونجا تو قسمت کامنت ها. اگرم که دوست دارین زنگ بزنین به برنامه، در نیمه دوم در خدمتتون هستم. خب اصلا چرا در مورد این مسئله امروز میخوایم صحبت کنیم؟ اولا اینکه عینکمو در بیارم یه دقیقه. اولا اینکه یکی از دوستان خیلی خیلی خوب برنامه آوای دلا چند وقت پیش با من تماس گرفت و ازم درخواست کرد که یک برنامه در مورد الکل بذارم و من شخصا خودم چون که تجربه دارم با این مسئله، دوست دارم که کمی در مورد تجربیات خودم بگم بهتون و احساس کردم که خب چرا نه، اگه این مسئله تو زندگی من اینقدر مهم بوده، حتما تو زندگی خیلی هم هست. من متاسفانه پدرم الکلی بود و در سن 50 سالگی جونش رو به الکل باخت و یادمه موقعی که بزرگ می شدم این مسئله چقدر روی زندگی ما تأثیر می ذاشت و چقدر در روابط پدرم با خانواده، با ما، با مادرم، با خانواده خودش چقدر تأثیر گذار بود این مسئله و چقدر حیف که برای پدر من این مسئله واقعا باعث شد که جونش رو به اون زودی از دست بده. بسیار مرد محترمی بود، بسیار آدم خوبی بود، دوستان خیلی زیادی داشت، آدم فوق‌العاده تحصیل کرده، فکر باز، کسی بود که به انسانهای خیلی زیاد کمک کرده بود. ولی چقدر حیف که این مسئله باعث شد که انقدر زود زندگیش به آخر برسه. و من فکر میکنم که خیلی از کسانی که الکلی هستن، الکل به صورت خیلی مکرر و مقدار زیاد مصرف میکنن، شاید در نتیجه گیریشون به این نتیجه نمیرسن که این مسئله برای خانوادهشون، برای اطرافیانشون چقدر مضره، و شاید فکر میکنن که خب این اگه ضرری میخواد برسه به خودم میرسه، بدن خودمه، مغز خودمه، به کسی چه ربطی داره. ولی میخوام بگم که اصلا این مسئله فقط به شخص تموم نمیشه و از اون خیلی فراتر. امروز میخوام کلی در مورد اصلا این که الکل چرا باعث مستی میشه صحبت کنیم، کلی در مورد مثلا تاثیرات الکل روی بدن چیه، به کدوم قسمت‌های بدن تاثیر میذاره، و یه خود علمیه، یه خود هم شاید عمیق باشه، حالا ببینیم به کجا میرسه این بحثمون. ولی یه چیزی، یه کلیپی براتون تهیه کردم و میخوام اول با هم دیگه اونو ببینیم. این کلیپ توی کانال یوتیوب تدکس بود و به انگلیسی، ولی من ترجمهش کردم براتون تا حدی که تونستم و صدا روش گذاشتم و امیدوارم که لذت ببرین. قبل از اینکه بریم اونجا میخوام یه سری به کامنت ها بزنم و ببینم کی اینجاست. دوستان اگر دارین الان تماشا میکنین حتما یه کامنت بذارین، چون میخوام ببینم دیگه کی اینجاست. بذار دوباره چشامو بزنم ببینم. اوکی، خب از بالا شروع میکنم. سارا جی عزیز، خیلی خوشحالم که اینجای. سارا جون مرسی. رمی عزیز گفته درود بر شما. دلارام بانی عزیز، خوشحالم که حالتون بهبود پیدا کرده، ممنونم. چقدر در مورد اینم میخوام یه توضیح کوچیک بدم. من تقریبا روز قبل از کریسمس، تقریبا نه، روز قبل از کریسمس مریض شدم، یعنی ویروس گرفتم و دقیقا نمیدونم چه ویروسی گرفتم چون تست ندادیم. کل خانواده با اجازه این ویروس رو گرفتیم. خیلی بد بود، خیلی خیلی مزخرف بود، همش توی رخت خواب بودیم. و خلاصه من الان یکی دو روزه که حالم خیلی خوبه و امروز تونستم بعد از مدتی غیبت در واقع اینجا در کنار شما باشم. مرسی برای تمام پیامایی که بر من فرستادین، واقعا سپاسگزارم. ببینم دیگه، پیمانه عزیز سلام دلا جون، بهتری عزیزم؟ بله خیلی ممنونم. بعد دیگه براتون میگم آذر عزیزم اینجاست، درود عزیز دل. احمد، دکتر احمد اینجاست، درود عزیزم. چی گفتی؟ مرغ سیاه سر ببرم برات. از کما بالاخره برگشتی. دیدی سارا گفته نبا داغ بنوش برای رفع گرفتگی زبان خوبه. آها، اون چون رو اینجور کردم. آره راست میگی، پیش میاد، خیلی پیش میاد. رهای عزیزم اینجاست، ای بهرام اینجاست، ام ای اینجاست، گفته دلارم جان سوژه بسیار خوبی انتخاب کردی، سپاس. مازیار عزیز اینجاست، درود بر شما عزیز دل. بی کی اینجاست، گفته درود بر شما مهربانو دلارم، ممنونم، درود بر شما. آره ام ای گفته درست بعد از مهمونی یلدا ویروس گرفتی. آفرین، چقدر باهوشی. آره دقیقاً درست بعد از مهمونی شب چله مریض شد. اینطوریه دیگه، پیش میاد. خب چطوره بریم این کلیپی که براتون درست کردم و ببینین، یعنی کلی بهتون اطلاعات میده. بریم ببینیم اینو، برگردیم.
اتانول مولکولیه که بیشتر فقط از چند تا اتم کربن تشکیل شده. اتانول به عنوان عنصر اصلی الکل دلیل اصلی مستی هستش. سادگی این عنصر بهش اجازه میده که راحت وارد سلول‌های بدن بشه و تاثیرگذاری کنه. خب چجوری مست میکنه؟ و چرا اینقدر تاثیرش روی آدم‌های مختلف فرق میکنه؟ ببینیم چطوری اصلا این اتفاق میفته. بیاین اتانول رو اصلا دنبال کنیم ببینیم تو بدن چه اتفاقی میفته. الکل که به داخل معده میرسه از طریق سیستم هضم غذا مخصوصا روده کوچیک جذب خون میشه. محتویات معده خیلی اینجا تأثیر گذاره، چون بعد از غذا این قسمت که اسمش هست pyloric sphincter که در واقع معده رو از روده کوچیک جدا میکنه، در اینجا الکل اگر که معده پر باشه کمتر وارد روده کوچیک میشه. در واقع با معده پر فقط 1/4 الکل وارد روده کوچیک میشه. اینجا میره به ارگان‌های مختلف بدن، مخصوصا جاهایی که خون بیشتر به اونها جریان داره مثل جگر و مغز. اول به جگر میرسه. آنزیم‌های جگر مولکول الکل رو در 2 مرحله تجزیه میکنن. اول ADH میاد الکل رو تبدیل میکنه به یک ماده مسموم کننده به اسم اسیتالدهاید. بعد یک آنزیم دیگه به اسم ALDH میاد این ماده مسموم کننده رو تبدیل میکنه به استیت که دیگه مسموم کننده نیست. خب این خون که در جریانه جگر مرتب داره این الکل رو از بین میبره و در این مرحله پاکسازی شرط اول اینه که چقدر از این الکل به مغز و ارگان‌های دیگه میرسه. حالا مستی چجوری به وجود میاد اصلا؟ چجوری مست میشیم؟ در واقع اتفاقی که در مغز میفته با ورود الکل باعث مستی میشه. اولین اتفاقی میفته اینه که یک آنزیم به اسم گابا، یعنی ترشحش میره بالا، که یک نوروترانسمیتر آرام کننده است. دومین اتفاق اینه که گلوتامیت که یک تشویق کننده است مثل گاز میمونه، این میاد پایین. این دوتا کار باعث میشه که عصبا کمتر کار کنن و آدم مثلا ریلکس بشه و در اگر که خیلی دیگه مشروب بخوری دیگه پخش زمین بشی. مثل تمام مواد مخدر دیگه الکل هم باعث ترشح ماده دوپامین میشه که دوپامین باعث خوشحالی و سرمستی و سرحالی دیگه. در واقع این اتفاق با خوردن الکل میفته که طبیعی نیست. از یک طرف دیگه الکل باعث یک فعالیت دیگه میشه که ترشح اندورفین رو هم بالا میبره. کار اندورفین چیه؟ اینه که در برابر استرس و خطر آروم کننده است و وقتی که مشروب میخوریم ترشح اندورفین باعث میشه که ریلکس بشیم. در اون مرحله‌ای که دیگه جگر تمام بیشتره الکل رو قبل از اینکه به مغز برسه تجزیه کنه، اثر مستی از سرمون میره. جالبه که بدونین یک زن و مردی که هم وزن هستن و به یک اندازه مشروب خوردن، به یک اندازه هم خوراک مصرف کردن، غلظت الکل خونشون فرق میکنه. به این میگن blood alcohol concentration یا BAC. دلیل اینه که بدن مرد از زن بیشتر خون داره. زنها معمولاً درصد چربی بالاتری دارن و چربی از ماهیچه کمتر به خون احتیاج داره. برای همینم هستش که یکم الکل در بدن زن میتونه خودشو بیشتر در جریان خون از مرد نشون بده. البته جگر آدم‌ها بستگی به خصوصیات ژنتیکی هم که دارن در ساخت و ساز آنزیم ها مؤثره. هرچه بیشتر الکل مصرف بشه هم این آنزیم ها بیشتر تولید میشه و خب تحمل بدنم میره بالاتر. بعد از یه مدت خطر این هست که جگر صدمه ببینه، البته بعد از استفاده طولانی مدت و مکرر. بعضی ها به طور طبیعی میزان دوپامین و گب و اندورفین بدنشون پایینه و خب سعی میکنن که با مصرف الکل میزان اینا رو ببرن بالا، البته خودشون نمیدن چی کار دارن میکنن، که شاد بشن، سرمست بشن، سرحال بشن، اجتماعی بشن، ولی خب اینا خطر وابستگی به الکل رو میبره بالا. بعضی هم هستن که نسبت به الکل اصلا حساسن به طور طبیعی و ژنتیکی روشون تأثیر منفی داره و بنابراین از الکل اجتناب میکنن. مغز آدم ها خیلی باهوشه. وقتی به طور مرتب الکل میخوریم، مغزمون هم میاد خودشو با این مسئله تطبیق میده. چیکار میکنه؟ میزان دوپامین و گبا و اندورفین رو کم میکنه و از اون طرف میزان گلوتامیت رو زیاد میکنه. برای همین هم هست که آدمایی که زیاد الکل میخورن معمولا بدون الکل مضطرب هستن، خوابشون مرتب نیست و اصولا بدون مشروب خوردن از هیچی لذت نمیبرن. این باعث میشه که کم کم آدم الکل رو انتخاب کنه و این بشه نرمال زندگی و این دایره ادامه پیدا کنه.
خب برگشتیم، امیدوارم لذت بردین از این کلیپ، امیدوارم که اطلاعاتی توی این کلیپ به دست آوردین که امیدوارم تا حالا نمیدونستین و براتون یه خود مسئله روشن‌تر شد. خیلی بر من جالبه این مسائل که چطوری اصلا چیزایی که وارد بدنمون میشه چجوری اینا تاثیرگذاری میکنن و چرا این حالت ها به همون دست میده و وقتی که اینا رو اینجوری میبینیم شاید باعث بشه که با آگاهی بیشتری چه میدونم حالا الکل مصرف کنه یا هرچی دیگه. به هر حال موضوع امروز فقط و فقط برای اینه که آگاهیمون بیشتر بشه و امیدوارم که برای شما هم جالب باشه. بریم یه سری به کامنت ها بزنیم ببینیم که شما از این کلیپ خوشتون اومد یا که نه. هندریک عزیز درود عزیزم، مرسی که اینجایی. شیرین عزیز اینجاست، درود بر شما شیرین عزیز. بهرام گفته ترجمتون خیلی قشنگ بود. مرسی. سارا قطع نشد که؟ قطع شد؟ چی قطع شد؟ دیگه تا آخرش ندیدین، یعنی تا کجاش دیدین پس؟ نمیدونم، خیلی جالب بود این فیلم کوتاه، سپاس نازنین. 7 دقیقه بود دیگه، نمیدونم دیگه شما چی شد، تا آخرش دیدین یا ندیدین؟ امیدوارم تا آخرش تونستین. اگر کسی هست اینجا که تا آخرش دیده به من خبر بدین دیگه. 7 دقیقه بود. ببینیم که چی شد، چرا قطع شد و این. حالا به حال بریم ادامه بدیم به دنباله داستان. یوتیوب یعنی قطع کرده؟ نمیدونم. به حال حالا وصل شدیم یا نه؟ اینو به من بگین. آیا الان در حال حاضر در یوتیوب منو میبینین یا که نه؟ سارا گفته تا آخر فیلم دیدیم عزیزم. اوکی، خیلی عالی. درست از همون لحظه‌ای که نوشیدنی جرعه اولش مصرف میشه تأثیرش روی بدن شروع میشه. خیلی جالبه ها. حالا مصرف گاه به گاه مثلا نوشیدنی الکلی و اگه کم بخوریم و اینا مثلا تو با وعده های مختلف، مثلا ایتالیایی ها که با غذاشون یه لیوان شراب میخورن، جزء سنن مردم دنیاست و برای سلامتی اونقدر مضر نیست. ولی مثل تمام عادت های دیگه، کسایی هستن که توی این هم زیاده روی میکنن و این مسئله در بلند مدت میتونه خطرات خیلی جدی برای آدم ها داشته باشه. امروز میخوایم خطرات و عوارض مصرف الکل رو با هم دیگه بررسی کنیم. منظور از وابستگی مجموعه از نشونه ها و مشکلات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیک هست که به دنبال مصرف طولانی مدت مواد و به جمله الکل ایجاد میشه. در این حالت فرد انگار که مجبوره که الکل رو مصرف کنه و از اینکه این مصرف رو قطع کنه واقعا ناتوان میشه. زمانی گفته میشه که فرد به مرحله وابستگی به الکل رسیده که مواردی که الان میخوام براتون بگم رو به مدت 12 ماه داشته باشه، تجربه کرده باشه. ببینیم این موارد چی هست. یکیش تحمل هستش. تحمل منظور چیه؟ منظور از تحمل اینه که فرد مجبور به بالا بردن میزان ماده مصرفی میشه به خاطر اینکه دیگه مثلا اگر که قبلا با یه لیوان چه میدونم ودکا حالش خوب میشد و به اون حالت آرومی که میخواد میرسید و به اون نشاطی که میخواست میرسه، الان دیگه بدنش به اون یه لیوان به اون مرحله نمیرسه. در واقع باید مصرفش رو ببره بالا، یعنی تحمل بدنش زیادتر میشه. یکی دیگه علائم محرومیته. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که ماده مصرفی مثلا الکل در این صورت به فرد نرسه، دچار تغییرات روحی و جسمی بشه که براش خوشایند نیست و فکر میکنه که اینا به خاطر محرومیت، برای همین میخواد بره سریع الکل پیدا کنه و مصرف کنه و که به اون حالتی که میخواد برسه. و علائم ترک مصرف الکل خیلی شدیدن، مثل رشه، عرق کردن خیلی زیاد، لرزش، بیخوابی، حالت تهوع، اضطراب، اینا جزء این علائم هستند. یکی دیگه از این موارد مصرف اجباریه، یعنی اینکه فرد نمیتونه به قطع کردن یا کنترل مصرف الکل نمیتونه اینو قطع کنه یا کنترل کنه، کلمه نمیاد تو. برای همین همچنان مجبور استفاده کنه دیگه. بعد پیش خودش میگه مجبورم، احتیاج دارم. و این یکی دیگه از اون موارده. بعضی وقتا مشکلات قانونی به وجود میاد برای انسان ها، مثلا دستگیری و زندان. وقتی یه نفر خیلی به صورت مداوم استفاده میکنه از الکل، بعضی وقتا مشکلات اجتماعی، خانوادگی، ارتباطی زیاد میشه. مثل مردی که با مصرف الکل مرتب با همسرش مثلا اختلاف داره، بعضی وقتا حتی دست روی همسرش بلند میکنه. یا اینکه شخصی که در بعد از مصرف الکل رانندگی میکنه و تصادف میکنه و قانونی از نظر قانونی براش مشکل سازه یا دعوا میکنه با آدمای دیگه. یه چیزی میخواستم بگم، من یادمه که موقعی که بچه بودم 6 سالم بود انقلاب شد و خب میدونین که بعد از انقلاب دیگه مشروب واقعا جز از اون خطاهای خیلی عظیم بود دیگه توی دوره انقلاب، و اگر که یکی مشروب میخورد میگرفتنش کلی شلاق میخورد و از این بند و بساطا. و من یادمه که وقتی که پدرم بیرون بود همیشه نگران این بودیم، مضطرب بودیم که حالا کی میرسه خونه، حالا چجوری میرسه خونه، اصلا میرسه خونه، نکنه بگیرنش، نکنه مثلا براش شلاق بذارن. خب تمام اینا جز اون ناراحتی هایی که توی خانواده به وجود میاد و شخص مصرف کننده اصلا در مورد این چیزا خبر نداره، یعنی اصلا نمیدونه که چه اعصابی از خانوادهش خورد میشه سر این مسائل. حالا چگونگی تاثیر الکل روی آدما بالاخره تابع خواص ذاتی ماده مصرفی و همینطور تعامل اون با افراد و موقعیت فرد مصرف کننده است. برای همین تاثیر الکل روی آدمای مختلف فرق میکنه. شرایط جسمی فرد همینجور که گفتیم، مثلا از نظر چه می‌دونم، حالا نه فقط اندازه جسمی ولی اینکه خب بالاخره از نظر جسمی چقدر سالمی، انتظاری که فرد از الکل داره، یعنی برای چی اصلا الکل رو استفاده می‌کنه، تجربه قبلی که از تاثیرات الکلی دیده، و همینطور اگر که ماده دیگه مصرف کرده همزمان با الکل، همه اینا تاثیرات الکل رو روی افراد مختلف فرق میذاره، یعنی تفاوت میذاره. و این چیزی که من میدونم اینه که وقتی که یه وقتایی بود که خب من سنم پایین تر بود، مشروب بیشتر میخوردم، یعنی یه وقتی بود که اصلا مشروب زیاد میخوردم، و یادمه که اگر که مثلا سیگار پشت بندش میکشیدم اصلا حالم خیلی خراب میشد، یا اگه مثلا چه میدونم مشروبا رو با هم قاطی میکردم خیلی حالم خراب میشد. و اینه که تمام اینا تاثیر گذاره. حالا خیلی جالبه، یه سری افسانه ها هست و واقعیت ها در مورد مصرف الکل که میخواستم اینا رو هم باهاتون در میون بذارم، چون خیلی جالبه. به انگلیسی به اینا میگن مت، و ما در هر چه میدونم در مورد همه چی داریم، یعنی یه سری چیزا رو شنیدیم، باور داریم، و شاید بعضی از این باورها غلطه و باعث میشه که ما اشتباه کنیم. بذار یه سری به کامنت ها بزنم مطمئن بشم که به قولم وفا کرده باشم. خب پس اوکی، همه چی مرتب، پس دیدین همه رو دیگه. خب خیلی هم عالی. شهناز گفت شهناز اینجاست، درود عزیز دل شهناز عزیز، محسن عزیز اینجاست، و مرسی، منم خوشحالم از این که میبینم. سارا گفته اندازه نگه دار که اندازه نکوست. دقیقا درست میگی سارا، همه چی در تعادل. و اینکه آره دیگه، و خب بعضی چیزا هم هست که واقعا اصلا هیچ منفعتی واسه آدم نداره، واقعا هیچ منفعتی واسه آدم نداره، و اصلا بهتره که آدم اصلا بدونه که اگر که میتونی ازشون دوری کنی. و البته من دوروریام از مشروبات الکلی لذت میبریم، و البته نه به اندازه گذشته، و اینکه هر چقدر که سنم رفته بالا میدونم که بالاخره مضر، خب حالا امروز به اندازه گذشته به هر حال متعادل تر هستم توی این تو مصرف الکل به هر حال. خب بریم ببینیم این افسانه هایی که گفتم چیه، یعنی چه باورهای غلطی ما داریم در مورد الکل که میخوایم اینا رو در موردش آگاه سازی کنیم. افسانه اول اینه که مصرف الکل اعتیاد آور نیست. خب شما خودتون چند دفعه اینو شنیدید؟ مصرف الکل اعتیاد آور نیست. میخوام بگم که هست، مخصوصا جوونا به خاطر بی‌اطلاعی از خطرها و شاید هم به تحریک دوستا باور دارن که مصرف تفریحی و تجربه یک بار مصرف، حالا مثلا لذت بخشه و اعتیادم نمیاره. ولی خیلی از این جوونا غافلن از این که حتی با مصرف یک بار شاید مثلا این حسی که این بهشون میده دلیل ادامه مصرف بشه. و میخوام بگم که فکر نکنیم که مصرف الکل برای همه میتونه تفریحی و سرگرم کننده باشه. یه افسانه دوم که خیلیامون شاید باور داریم اینه که نوشیدن الکل بی ضرره. در واقع الکل هم یک ماده مخدره، ماده مخدر محرک مثل نیکوتین که توی سیگار یا هروئین، و برخلاف خوراکی که میخوریم که باید جذب بشه، این الکل مستقیم وارد خون میشه همونجوری که دیدیم تو اون کلیپ، و در نهایت روی بخش‌های مختلف مغز اثراتی میذاره که منفی هستن و بدن رو مختل میکنن دیگه. و اینه که اینو باید بدونیم که الکل بی ضرر نیست. درود بر دکتر بهرنگ عجم، خیلی خوشحالم که اینجایی. الان برمیگردم کامنت ها رو میخونم. افسانه سوم، الکل مشکلات هیجانی رو برطرف میکنه. این باوریه که بعضی از مردم دارن. هرچند که الکل هیجانات رو تندتر میکنه، معلوم نیست کدوم یکی از هیجانات و احساسات منفی یا مثبت در ما آزاد میشن. هر کسی نسبت به الکل به یه شکلی واکنش نشون میده و یک شخص نیز در برابر مصرف الکل واکنش متفاوتی داره و گاهی باعث بیشتر شدن هیجانات منفی میشه و باعث میشه که یه فرد در مصرف الکل یه دفعه مثلا بی نهایت غمگین بشه، ناراحت بشه، در خودش فرو بره و دیگه اصلا شادی کاذبی رو اصلا به دست نیاره. اگرم به دست میاره موقتیه. و من نمیدونم شما دیدین کسانی که مشروب میخورن و میرن تو هم، و پدر من یکی از اونا بود. پدر من یکی از اونا بود که مشروب که میخورد بعد از یه مدت تو تنهایی مشروب میخورد و این و ناراحت بود، همیشه منزوی بود از بقیه و همیشه تو تنهاییش مشروب میخورد. و خب اینا خیلی مهمه که بدونیم. افسانه چهارم اینه که الکل انسان رو اجتماعی میکنه، و فکر کنم همین الان گفتم دیگه. هر کسی در یه مواقع احساس خجالت داره و مثلا توی مهمونی ها دیدین دیگه، بعضی ها اولش که از راه میرسن خجالتی هن، با کسی حرف نمیزنن و اینا، بعد از اینکه یه ذره مشروب میخورن دیگه آخرش با همه رفیقن و شوخی میکنن و دیگه خیلی اجتماعی میشن. یه چیز جالب توی این مدت پندمیک من دقت کردم، خیلی جالب بود، زمانایی که مثلا میگفتن خیلی تعداد مریضیا داره میره بالا، مواظب باشین و اینا، من خودم از اوناشم که وقتی مهمونی داشتیم یا توی جمعی بودیم، اولش که از در میرفتیم تو اینجوری با بازو با هم دیگه چیز میکردیم، درود میگفتیم، نه بوس نکنیم، بغل نکنیم و اینا. بعد که دیگه مثلا یک دوتا مشروب میخوردیم، آخر سر که میخواستیم از هم دیگه جداشیم، بغل و ماچ و بوس و اینا، یعنی یه همچین تأثیراتی داره روی آدم. پنجم این چیزی که ما به خواهش میکنم که بهش دقت کنیم اینه که ببخشید، به از طریق مصرف الکل میتونیم انرژی و شادی بیشتری به دست بیاریم. و خب اینم تو اون کلیپ دیدیم، درسته که این احساس به همون دست میده و همونجوری که دیدیم این طبیعی نیست، مثل حالت مصنوعی ایجاد میشه و این چیزی نیست که بمونه با همون. مصرف کمی الکل باعث افزایش قدرت جنسی میشه، این هم یکی از اون باورهاست و نتایج که بررسی‌ها به دست آوردن اینه که در دراز مدت همزمان، اینو گوش کنین، با وابستگی جنسی و روانی به الکل، در واقع میل جنسی در مصرف کننده و حتی عملکرد جنسی کاهش پیدا خواهد کرد. پس یعنی این که این هم باور غلطیه. یکی دیگه از باورهای غلط اینه که آسیب‌هایی که از مصرف الکل به ما وارد میشه نسبت به بقیه مواد مخدر کمتره. و اینو میخوام بگم که پژوهش ها نشون دادن که آثار مصرف ناشی از مصرف الکل گاهی به مراتب بالاتره و خسارت های شدید جنسی و روانی هم داره. یعنی نخیر، بی آسیب نیست، اینجوری میخوام بگم. یکی دیگه از اون باورهای غلط اینه که با قدرت ارادم هر وقت بخوام دیگه الکل مصرف نمی کنم. خب اگر که اینجوری بود، سازمانهای عظیمی مثل AA هیچ احتیاجی براشون نبود و AA باور داره که الکلی بودن یک مریضیه و خیلی خیلی روی این تاکید دارن که کسی که الکلیه همیشه الکلیه و یک واقعیتی در این هست، به خاطر اینکه فقط قدرت اراده کافی نیست برای اینکه الکل رو بذاریم کنار. و شاید برای بعضیا کار کنه، شاید بعضیا بتونن، ولی خیلی سخته. و میخوام بگم که این باور غلطیه که من با قدرت ارادم هر وقت بخوام اینو دیگه مصرف نمی کنم. کسایی که الکلی هستن همیشه همینو بگن، میگن میخوای بذارم کنار، هر وقت بخوای میذارم کنار. میخوام بگم این باور غلطیه. ببینم تایم رو چک کنم، بابا خیلی زود داره میگذره، من فکر کنم از یک ساعت بیشتر بشه برنامه. بذارین یه سری به کامنت ها بزنم، چون که دکتر عجم عزیز اینجاست، گفته که خواستم بگم اعتیاد به الکل به خودی خود قابل مدیریت نیست و حتما کمک لازم داره. در کانادا سازمان‌های متعددی کمک می‌کنه و همه چیز هم مخفی خواهد بود. درسته مثل که اینو گفتین، بله مثلا همین سازمان AA Alcoholics Anonymous هستش که اصلا هیچکی نه اسمی از آدم میخواد، یعنی هیچ اطلاعاتی از آدم نمیخوان. اگر کسی رو میشناسین که با این مسئله روبرو هست و کمک احتیاج، خیلی مهمه بدونیم که طرف خودش باید این بخواد اینو بذاره کنار، نه مثل تمام چیزهای موارد دیگه ما نمیتونیم کسی رو مجبور کنیم که بره مثلا خودش رو بخواد معرفی کنه به این سازمان یا بخواد الکل رو بذاره کنار، ما نمیتونیم مثل تمام چیزهای دیگه. ولی اگر کسی هست که خودش میخواد این کار رو بکنه هستن، کمک زیاده. و همینجا میخوام یه چیز دیگرم بگم و شاید خیلی از ماها با AA خیلی آشنا هستیم. یه سازمانی هست که در واقع مثل خواهر AA میمونه به اسم Al-Anon. Al-Anon برای در واقع خود فرد مصرف کننده نیست. Al-Anon برای خانواده و یا دوست یا کسی که یه شخصی توی زندگیش از الکلی بودن رنج میبره یا برده، مثلا چه می‌دونم فرزند یه آدم الکلی باشی یا از پدر مادر یه آدم الکلی باشی، خواهر، برادر، دوست، هر چی، فقط الکلی بودن یک نفر تو زندگی تو تاثیرگذار باشه، تو میتونی بری توی سازمان الانان و به نظر 12 قدمی که اینا دارن زندگی سازه. من این سازمانو حدود 4 سال پیش پیدا کردم و واردش شدم و هنوزم که هنوزه هفته ای یک دفعه هر پنجشنبه شب من توی میتینگای این سازمان هستم و خیلی تو زندگی من تاثیرگذار. شهناز گفته نوشیدن قهوه هم اعتیاد میاره. ببینم هندریک گفته به قول معروف اعتیاد داریم تا اعتیاد. آخه چرا این حرف رو میزنی؟ اعتیاد دیگه چه فرق میکنه؟ البته اعتیاد به بعضی مواد بیشتر از مضره، اعتیاد به بعضی رفتارها هم مضره. اعتیاد دیگه. سارا گفته من 24 سالم بود که تازه شروع کردم به نوشیدن و هر وقت مست می شدم گریه می کردم. یاد غمهام و عرفان و شعر و غیره می افتادم. تو از اونا بودی که آره خیلی زیادی الکل رو تاثیر می ذاشت دیگه. درسته. زیز و میزو اینجاست. ببینم شهناز گفته من خودم به قهوه اعتیاد دارم. گفتم خلافم سنگین نیست. جالبه. من به قهوه خیلی عادت دارم، یعنی قهوه نخورم سردرد بدجور میگیرم. توی این مدتی که مریض بودم قهوه نخوردم اصلا دیگه و سردردهایی که شاید از نخوردن قهوه ناشی میشه با سردردهای ویروس قاطی شده بود. به هر حال نمیدونستم که چی چیه، برای همون این مدت اصلا قهوه نخوردم و فرصت خوبیه که ادامه بدم قهوه نخورم دیگه، حالا اگه بخوام اینقدر برام مهم نیست. شهناز گفته به قول همسرم میگه مشروب سنگ محکه. اشتباه نگفتم نمیدونم منظور تو نفهم. سارا گفته اول الکل می نوشیدم یواش یواش بی تاثیر میشه، باهاش سیگار میکشیم، بعدش ماریجوانا و همینطور تا بدبختی کامل پیش میریم. میگم بدبختی چون که عرق در ناچاری، نه غرق، ببخشید، چون که غرق در ناچاری میشیم و نمیفهمیم داریم به مغز و تن خودمون آسیب میزنیم. بسیار درست. و حتی به دیگران. هنریک گفته من هم هر روز چند فنجان قهوه دیگه آره صرف میکنم، ولیکن برای من بیشتر عادت تا احتیاط، به ویژه بوی قهوه و صدای قهوه جوش. آره میفهمم چی میگی. دکتر عجم گفته اعتیاد، اعتیاد دیگه، دقیقا. خب دوستان من میخوام خط برنامه رو باز کنم، بذارین اینو اینجا بذارم که دوستان بدونن. سکایپ آوای دلا رو روی تلفنتون پیدا کنین و از این طریق با من تماس بگیرین. منم اینو روشن میکنم و خط بازه. زنگ بزنین، تجربتون رو بگین و ببینیم که شما آیا با الکل شخصا خودتون مسئله داشتین یا کسی رو میشناسین که داشته و چه تأثیراتی روی زندگی شما داشته. هنری عزیز گفته زیاده روی در همه چی زیان آوره. آره منم موافقم. خب یکی دیگه از افسانه هایی که خیلی جالبه، خیلی از آدما به این فکر میکنن، اینه که الکل میتونه جایگزین خوبی برای ترک سایر مواد باشه. همین چند شب پیش داشتم رادیو شمرون گوش میکردم، یکی از عزیزانی شنونده گفتش که من سیگارم گذاشتم کنار ولی به جاش مشروب میخورم، هورا. و خب خیلی بر این باور هستن که الکل میتونه جایگزین خوبی باشه برای ترک سایر مواد. بعضی هستن که میخوان تریاک رو ترک کنن و فکر میکنن که میتونن با الکل اونو ترک کنن. بعد با خودشون میگن الکل مواد رو میشوره از بین میبره، در حالی که این فکر خیلی غلطه، چون که این فرد نه تنها اعتیاد رو به این شکل نمیتونه ترک کنه، بلکه علاوه بر وارد کردن آسیب به خودش، دچار اعتیاد به ماده خطرناکتر دیگه میشه که همون الکله. و خیلی جالبه که خیلی از آدما اینطوری فکر میکنن. و من یادمه که پدر عزیزم وقتی که با این مسئله سارا بود قطع شد، سارا الان بهت زنگ میزنم. پدر من وقتی که میخواست یه چیزی رو ترک کنه رو میبرد به یه چیز دیگه، دوباره این ادامه پیدا میکرد. سارا دارم زنگ میزنم به جواب تلفن منو بده. سارا عزیز درود بر تو.
سارا جون.
الو دلارام، درود بر شما.
درود عزیزم، صدای منو داری؟
بله.
اوکی عالی. مطمئن بشم دوستانم صدای شما رو دارن. چطوری عزیزم؟
من خوبم و خوشحالم که شما رو تو بهبودی کامل میبینم.
مرسی عزیزم.
دلارام جان، من میخوام خیلی کوتاه مختصر بگم دوتا خاطره. اولین چیزی که توی ایران معمولا به جوونا میگن اینه که دو پک نخور، سه پک بخور سردرد نگیری، و این خیلی بده چون آدمو کاملا مست میکنه و بدبختی میاره. هی یواش یواش این دوستا به هم دیگه اینا میگن اگه سه پک بخوری سردرد نمیگیری، یعنی قشنگ آدم مست میکنن.
اینو نشنیده.
اینه تو ایران میگن، چون که خیلی اصلا آشنایی با فرمول مشروب خوردن و مثلا این جشن و اینا ندارن. البته ما داشتیم ولی من خیلی عقب افتاده بودم تو زمان خودم. دلارام جان، من یه تجربه دارم میخواستم که برای کسایی که میشنون بگم. میگم من نه پزشکم نه چیزی، فقط تجربه خودم رو میگم. من به عنوان یه خانم خونه‌دار، یه مادر، غرق تو مشروب خوردن شده بودم حدود 3-4 سال، به حدی که دیگه یه شب وقتی برگشتم خونه نمیتونستم راه برم و 4 دست و پا پله ها رفتم بالا. خیلی خودم رو حقیر دیدم، یعنی اینقدر احساس حقارت کردم که مشروب رو کم کردم. واقعا گاهی آدم وقتی فکر میکنه که به شخصیتش توهین میشه یا یعنی گاهی جنبه اجتماعی هم داره، آدم باید به اونم فکر کنه. بعد از اون من مشروب رو کم کردم. و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، حالا نمیخوام تونتون توضیح بدم، یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم اینه که من عادت کرده بودم که با مشروب خوردن سکس کنم و بعد از یه مدتی دیدم که اصلا از لذت نمیبرم از سکسم مگر اینکه مست باشم. اینم به من خیلی آسیب میزد چون من اصلا نمیفهمیدم دارم سکس میکنم، فقط میخواستم یه جریانی تمام بشه و این نیاز به سکس همینطور منو وادار میکرد که بیشتر مشروب بخورم. واو. بعد دوباره بازم به خودم گفتم سارا صبر کن، تو باید تجربه کنی، تو باید لذت اون سکس رو تجربه کنی نه مشروب خوردن. وقتی آدم به بعضی چیزا فکر کنه میتونه جلوی پیشرفتش بگیره، حالا اعتیاد باشه، زیاده روی توی چیزی باشه، گاهی هر اتفاق بعدی که داره زیاده روی درش میشه. اینم دو تا تجربه خودم بود. حالا بعد دکتران میتونن در موردش حرف بزنن.
خیلی جالب. یه سوال داشتم ازت سارا، چطوری تونستی که کم کنی؟
کم کنم؟
آره گفتی که کم کردی دیگه.
آره کلن، یعنی آره کلن کم کردم، یعنی شاید دو ماهی چند پک بخورم، اینجوریه که مثلا توی یه مهمونی باشه یا چیزی.
خب اون موقع چقدر میخوردی؟
خیلی زیاد مینوشیدم، یعنی اگه میخواستم برم بیرون، آره وقتی میخواستم برم بیرون قبل از که برم بیرون لاکم رو میزدم، پسرم مثلا لیوانم رو آماده میکرد، یه پسرم پسه پوست میگرفت برام. یعنی تا این حد بود که من اصلا بدون مشروب نمیتونستم برم بیرون، در صورتی که رانندگی میکردم. وحشتناک بود. وحشتناک. یه دفعه وقتی یادم میفته چطوری رانندگی کردم با چه سرعتی و من برگشتم سر خونه زندگیم، به خودم میگم تو دیوونه بودی، داشتی یعنی آینده بچه‌هات خراب میکردی. اصلا اتفاقای خیلی بدی ممکن واسه آدم بیفته. و زندگی بقیه هم تحت تاثیر قرار میدی. و شوهرم اصلا هیچ وقت هیچی به من نمیگفت، هیچ وقت، یعنی حتی گاهی مشروب هم میخرید میوبرد خونه.
به این میگن enabling و خیلی اکثر اوقات آدمایی که دور آدم هستن نمیدونن دارن این کارو میکنن و ضرر خیلی زیادی به آدم میاد. و من خیلی خوشحالم که تو خودت به این نتیجه رسیدی و تونستی این مسئله رو کنترل کنی. خدا رو شکر که سالمی و هیچ بلایی سرت نیومد. خیلی از آدما مثل تو خوشبخت نیستن و بلایی سرشون میاد که تا آخر عمرشون مجبورن که همینجوری اینو
تاوانشو پس بدن. آره. خب خیلی بده.
تو به عنوان
یه چیزی حالا که سوال کردی بگم، اون که فهمیدم چطوری باید بذارمش کنار به خاطر اینکه داشت به شخصیتم آسیب میزد. خب به خودم فکر کردم که چرا من این کارو میکنم، چرا اگه من فلج بشم چه تأثیری تو زندگی بچه‌هام داره، اگه من تصرف کنم بمیرم تو مستی بعد چی میگن. این چیزای اجتماعی باعث شد که من کمش کنم، ولی اینکه خیلی کمش کردم به خاطر این بود تصمیم گرفتم زندگیمو عوض کنم بعد از مهاجرتم. با اینکه اومدم تو قلب اروپا، نه به خاطر اینکه الان اینجا همه چی آزاده، چون قبلش هم من تو کشور خوبی بودم که میشد مشروب بخوری، ولی وقتی اومدم اینجا تصمیمم عوض شد، برای روند زندگیم عوض شد، راه هم یه شکل دیگه شد. برای همه دیگه گفتم احتیاجی نداری مشروب بخوری، برای همه چی باید همه چی تازه کنی سارا، یعنی با خودم کنار اومدم اول.
عالی. من میخواستم ازت بپرسم که چه توصیه‌ای داری برای کسی که داره این برنامه رو میبینه و میگه که من که الکلی نیستم، من که مشکلی ندارم.
من نمیدونم، من نگران پسرام هم، یه پسرم اصلا این چیزها رو نمیتونم بگم که براش توضیح میدم، ولی به این پسرم که یک کمی بیشتر روش ترس دارم، کوچیک‌تره، همیشه میگم لطفا اگه خواستی تجربه کنی پیش خودم تجربه کن و سعی کن عادت نکنی. یعنی همیشه مثل قبلا هم که بهت گفتم، همیشه چیزای بعد یه ماجرا رو هم جلوی چشش میذارم، میگم این اتفاقای بد میفته، این چیزا هم هست. اونی هم که خیلی الکلیه یا خیلی اعتیاد داره، آدما میتونن دورش بشن یعنی هی نکن نکن، میتونن بهش بگن این چیزای بدم هست یا این شخصیت بد از تو دیده میشه یا چیزی، یعنی یه جنبه زشت اون ماجرا رو هم نشونش بدن. اگر که ببینه که چه بهتر، اگه نبینه یا اینکه نخواد ببینه اون به خودش بستگی داره. من روانشناس نیستم.
مرسی سارا جون، ممنونم از اینکه اینو با ما تقسیم کردی، خیلی خیلی از
قربان شما، سپاس از تو و تمام شنونده ها.
تا بعد. خیلی جالبه که آدما مثلا وقتی که یه آدمی هستی که توی جمع مشروب میخوری و احتیاج به مشروب، یعنی مشروب باعث میشه که اجتماعی بشی، اجتماعی تر بشی، چه میدونم باحال تر بشی، شادتر بشی، حالا هرچی برای همون مدت، اینه که آدمایی که دور و برت هستن آدمو همیشه تشویق میکنن که ادامه بدی به مشروب خوردن. خب من خودم هم اینو تجربه کردم، یعنی بوده که مثلا توی مهمونی بودیم و چقدر مثلا تشویقشون این بود دلارم تو چقدر ظرفیت داری، خب بعد همینجوری مثلا شات پشت شات تکیلا تا به یه حدی برسه که مثلا دیگه اصلا واقعا پخش زمین بشه. و همون آدما آدمایی هستن که وقتی که نیستی واقعیت ها رو بیان میکنن و وقتی که در کنارت هستن، حالا نه از خصومت، شاید مثلا اینجوری نیست، ولی خب نمیخوان مثلا حالا ناراحتت کنن یا هرچی، ولی وقتی که باهات هستن هی تشویقت میکنن، هی مشروب بخوری. و میخوام بگم که یکی از چیزهایی که دلایلی که کمک میکنه که آدم از این مسیر خارج بشه اینه که با اینجور آدم ها قطع رابطه کنی، چون که کمک نمیکنه دیگه. حالا ببینیم که در ادامه، دوستان در ضمن خط بازه ها، اگر که میخواین از طریق اسکایپ تماس بگیرین و شما هم تجربتون رو بگین من در خدمتم. یه باور غلط دیگه اینه که من که نمیتونم مصرف نکنم پس چرا خودم رو عذاب بدم. خب همینی که هست، من که هیچ وقت نمیتونم اینو بذارم کنار. اعتیاد به الکل مثل خیلی از مواد دیگه، گرچه که سخت و طولانیه، اما درمان پذیره و راه‌های زیادی هست که خیلی از پزشکا، روانشناسا، کوچ‌ها، درمانگرها این راه‌های مختلفو دارن و اگر که قصد ترک مصرف الکل رو دارید میتونین با جاهای مختلف تماس بگیرین. همونجوری که دکتر عجم هم گفتن خیلی راه هست، خیلی کمک هست. حالا ببینیم که چه جور آدمایی بیشتر نسبت به الکل خوردن گرایش دارن. خیلی جالبه. ویژگی‌های شخصیتی در واقع که آدم‌ها رو گرایششون رو نسبت به الکل مصرف کردن بیشتر میکنه. یکیش اینه که اینجور آدم ها تحملشون در برابر فشارهای روانی و آشفتگی های ذهنی کمتره. مثلا خشم، استرس، اضطراب و اینا در مقابل این مسائل تحملشون کمتره و دچار ضعف میشن و به مصرف الکل رو میارن، که حتی شده در کوتاه مدت این مسئله براشون رفع بشه. یه ویژگی دیگه کسایی هستن که به اختلالات روانی ابتلا هستن. افراد به سمت الکل میرن، دچار اختلالات روانی مثل افسردگی میشن. و بعضی ها معتقدن که افسردگی باعث میشه که افراد رو به الکل بیارن و مواد دیگه، و هر دوتای اینا پذیرفتنیه. در واقع خیلی از مردم نشونه افسردگی رو که نمیشناسن و متوجه نیستن که دچار این بیماری شدن، و برای رها پیدا کردن از این هیجانات و این رفتارهای منفی به توصیه این و اون یه لیوان مشروب بخور حالت خوب میشه، در حالی که مصرف الکل در کوتاه مدت باعث هیجانات مثبت میشه ولی در بلند مدت باعث تشدید شدن افسردگی میشه. کسایی که در مهارت‌های اجتماعی و برقرار کردن رابطه با بقیه ضعیف هستن هم به دلیل فرار از انزوا و کم کردن رنج تنهاییشون هم به مصرف الکل رو میارن. یه چیز دیگه هست، هیجان خواهی بالا. کسایی هستن که میخوان هیجان زندگیشون بره بالا. بیشتر مثلا اینو توی جوونا میبینیم که خیلی احتیاج دارن به این هیجان و ماجراجو هستن، میخوان تجربیات تازه رو حس کنن و از تجربیات تکراری بیزارن، میخوان چه میدونم برخلاف قانون رفتار کنن، پرشور هستن و طبق تحقیقات که انجام شده همین ویژگی ها در افرادی که تمایل به مصرف الکل دارن یا اینکه به الکل اعتیاد دارن پررنگ. یکی دیگه از این ویژگی ها روان رنجور خوی بالاست. کسایی هستن که حساسن، درسته؟ و نگرانن، ناایمن، حس ناایمنی میکنن، عصبی هستن، مضطرب هستن، تحریک پذیرتر هستن، دمدمی هستن، بی‌دقتن، بدبینن. یکی از ویژگی ها یه کسایی که رو به الکل میرن این هم هستش. یکی دیگه هستش که ضعف در مهارت های اجتماعی. کمی در موردش حرف زدیم. مهارت های اجتماعی، برقرار رابطه با دیگران، این یکی از ویژگی های مهم کسایی که رو به الکل میبرن، میخوان این ضعف ها رو جبران کنن. یکی دیگه مهارت های شخصیه. مطالعات خیلی زیادی انجام شده در این راه و نشون دادن که افراد به دلیل به این دلیل به طرف الکل میرن که خیلی از مهارت های شخصی مهم برای زندگی سالم رو یاد نگرفتن، مثلا خودآگاهی، حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر، اونم تفکر مثلا درست دیگه، نقادانه، رفتار قاطعانه، کنترل و مقابله با استرس. و این جور آدما گرایششون نسبت به مصرف الکل و مواد دیگه بالاتر میره. یکی دیگه اینه که شخص عزت نفس پایینی داره. پژوهش‌های مختلف نشون داده که افرادی که احساس حقارت میکنن، ارزشی برای خودشون قائل نیستن، کمتر از خودشون رضایت دارن، اینا بیشتر دچار اعتیاد میشن و در مقابل فشار آدم های دیگه به مصرف مواد یا الکل راحت تر تسلیم میشن و اینجوری. یکی دیگه اینه که بعضیا هم نگرششون نسبت به الکل اصلا مثبته، یعنی اینکه یا مثبت یا خنسا. حالا اینجور آدما احتمال اینکه مصرف به الکل رو پیش بگیرن خب بیشتر هستش تا کسایی که نظرشون نگرششون نسبت به الکل منفی باشه. کسایی که نگرش مثبت دارن نسبت به مصرف الکل کسایی هستن که چه میدونم به خاطر مثلا رفع دردای جسمیشون مثلا میخوان الکل بخورن، میگن که نه این کمک میکنه ها، یا مثلا خستن میگن این کمک میکنه، یا مثلا دنبال آرامش میگردن میگن الکل کمک میکنه و اینجوری نسبت به مصرف الکل بینششون مثبته. حالا یه مثلا میری رسیدی خونه خسته ای، حالا هرچی I need a drink اینا میگن، احتیاج دارم یه مشروب بخورم، بخاطر اینکه فکر میکنی اون باعث حل این مشکلا میشه. ببینیم در چه حالیم اینجا. من میخوام یه سری به سارا گفته یک حرف مسخره برای تکرار نوشیدن الکل اینه که صبح که با سردرد بیدار میشیم به هم میگن یه نوشیدنی با درصد کم بنوش و این هم شروع اعتیاده. پدر خدا بیامرز من در بدترین شرایط صبحش رو با مشروب شروع میکرد و مشروبی که میخورد درصد الکلش خیلی بالا بود. میدونی دیگه عرق سگی هایی که توی ایران درست میکنن من واقعا نمیدونم درصد الکلشون چنده ولی خیلی بالاست و دیگه اون واقعا اینجوری بود که صبحش رو با اون شروع میکرد. حالا چه راه های پیشگیری وجود داره اصلا برای اینکه از مصرف مشروبات الکلی یا خیلی کم کنیم یا اینکه اصلا بخوایم به کل بذاریم کنار. اولین مرحله به نظر من توی همه چی اینه که در موردش اطلاعات پیدا کنیم تا جایی که میتونیم اطلاعات درست و کافی به دست بیاریم. وقتی که اطلاعاتمون کافی باشه و منبع درست، تمایل کمتری خواهیم داشت نسبت به مصرف این مسئله، چرا که آگاهی باعث هوشیاری میشه، آینده نگری میشه و از همه مهمتر اون باورهای غلط رو میتونیم ازشون کم کنیم. یکی دیگه اینه که مهارت‌های زندگی و شخصیمون رو اضافه کنیم، مثل همون حرفایی که زدیم، مهارت‌هایی مثل خودآگاهی، ارتباط مؤثر، حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر، اینا همه مهارت‌های مهم زندگیه و درسته که اینا رو به همون یاد نمیدن موقعی که داریم بزرگ میشیم، تو مدارس یاد نمیدن، شاید تو خیلی از خانواده ها یاد نمیدن، ولی الان که میتونیم خودمون میتونیم آگاهی به دست بیاریم. الان هم که دیگه اصلا بی نهایت منبع هست دیگه، توی همه جا میتونیم بریم پیدا کنیم مطالبی که میخوایم. به هر حال این هم باعث میشه که پیشگیری کنیم. ببینم که چی گفتین. سارا گفته تبلیغات زیبا و مخرب در فیلم‌ها هم بی تأثیر نیست، متاسفانه نوشیدن الکل یا سیگار توسط هنرپیشه‌های جذاب. آخ گفتی. سارا یه چیزی می‌خواستم بگم، توی تلویزیون که تبلیغ مشروب پره، یعنی چپ و راست این مشروبای مختلف تبلیغ میشن. من نمیدونم سالیانه چندها میلیون دلار صرف تبلیغ میکنن و این خب خیلی تاثیرگذاره دیگه، برای اینکه انگار که مثلا اینو نرمالیزه میکنن دیگه. اوکیه دیگه، اگه تبلیغ میشه بس میتونیم استفاده کنیم. ببینم اوکی. چنز گفته بعضی وقتا هم باید به عجز برسیم تا ترک کنیم. من فکر میکنم یعنی آره دیگه، یعنی چی؟ یعنی سرمون به سنگ بخوره دیگه ترک کنیم. آره دیگه واقعا. حالا این سر به سنگ خوردنه برای آدمای مختلف فرق میکنه. یه کار دیگه که میتونیم بکنیم برای این پیشگیری اینه که برای زندگی خودمون هدف درست تنظیم کنیم. خیلی از آدما هستن که اصلا هدف زندگی خودشون رو نمیشناسن. همین بی هدفی. مرسی سارا گفته عجز یعنی ناتوانی. مرسی سارا، عاشقتم. آره با بی هدفی، همین کسالت، ناامیدی، درموندگی، اینا چیزایی هستن که شاید باعث میشه که بخوایم بریم به اون سمت کشیده بشیم. و اینکه اهدافمون برامون مشخص باشه، حالا میخواد تحصیلی باشه، میخواد رضایت خانواده باشه، میخواد اینکه اصلا فرد سالمی باشیم توی اجتماع، اینا اهداف کلی و بلند مدت هستن و کمی هم باید این اهدافی که میذاریم باید خیلی روشن‌تر باشه و خیلی من فکر می‌کنم علاوه بر اهداف بلند مدت اهداف کوتاه مدت هم باید داشته باشیم. و خیلی جا هست که شما میتونید اصلا بزنین تو بابا برین توی گوگل بزنین چطوری هدف گذاری کنم مثلا، یعنی به همین راحتی، بعد ببینین چقدر براتون مطلب میاد. کمک هست، میخوام اینو بگم، بعضی چیزها رو تنهایی نمیشه انجام داد، ولی خیلی ها هستن که حاضرن به آدما کمک کنن و مطالب اصلا مجانی توی اینترنت هست. یکی دیگه از اون کارهایی که میتونیم بکنیم و باید بکنیم به نظر من اصلا توی زندگیمون اینه که احترام و عزت نفس خودمون رو ببریم بالا. من فکر میکنم که یکی از بهترین کارهایی که بر خودمون میتونیم بکنیم اینه که وقتی به خودمون میگیم یه کاری رو میکنم اون کار رو بکنیم. یه سوال دارم مثلا. فکر مثلا دوستتون، بچه‌تون، خواهرتون، مادرتون، هرچی، چند دفعه یه قولی رو به اون شخص بشکونی، پای قولتون وانستین، چند دفعه باید این کار بکنین که اون دیگه اصلا به خودش بگه بابا این حرف اینم که حرف نیست؟ چند دفعه؟ من فکر میکنم ماها بیشترمون هر قولی به دور و اطرافیان خودمون میدیم بهشون عمل میکنیم. اما تنها کسی که بهش قول میدیم و عمل نمیکنیم خودمون. و انقدر این کارو میکنیم، انقدر این کارو میکنیم که اصلاً دیگه برای حرف خودمون به خودمون هم احترام قائل نیستیم و این باعث میشه که عزت نفسمون این پایین باشه. و فکر میکنم که یکی از قدم از اون قدم هایی که میتونیم برداریم اینه که وقتی به خودمون یه قولی میدیم بهش عمل کنیم. یه کار دیگه اینه که در مقابله و مدیریت استرس به تواناییمون افزایش بدیم، چطوری کارهای خیلی زیادی میشه کرد. تلاش کنیم که با تغییرات توی زندگیمون و استرس هایی که در مقابلمون هست درست برخورد کنیم. تمرین های خیلی زیادی هست، کارهای خیلی زیادی هست که میتونیم بکنیم. من وقتی که تصمیم گرفتم که ماریجوانا رو بذارم کنار و کار خیلی سختی بود و هنوز هم که هنوز برام عادی نیست، من وقتی که این تصمیم رو گرفتم مجبور شدم که یه راههایی رو پیدا کنم که بتونم از طریق اون راهها استرسم رو کم کنم، استرابم رو کم کنم، بتونم در لحظه باشم. مدیتیشن یاد گرفتم، رفتم سراغ خودشناسی، کتاب، ورزش و همه اینا باعث شد که من تواناییم در مقابل با استرس بره بالا. حمایت اجتماعی خودتون رو گسترش بدید. این هم یکی دیگه از اون کارهاست که از اون یه دوستی به من گفتش که من الان 2 سال سیگاری میکشم و میخوام بذارم کنار، تو چجوری گذاشتی کنار؟ و یکی از مهمترین کارهایی که من کردم این بود که از دوستانی که میدونستن من در حال ترک هستم کمک خواستم که منو حمایت کنن، و اینها کسایی نبودن که سیگاری میکشیدن، اینها کسایی بودن که سیگاری نمیکشیدن، و اینجوری خودم رو از این اجتماع دور کردم و حمایت کسایی رو خواستم که اصلا اون کاره نبودن. و بعضی وقتا باید دور و بریامون رو عوض کنیم. این که نگفتن رو یاد بگیریم و با فشار دور و بریامون مقابله کنیم. انقدر عزت خودمون رو نگه داریم که بتونیم بگیم نه، من نیستم. حالا برای شما هر چقدر تا این حدش چیه دیگه خودتون میدونین دیگه. یه برنامه برای اوقات فراغتتون داشته باشین، یعنی اینکه لازمه دیگه بعض وقتا به صورت عادت میریم سمت اون مواد یا الکل یا هر چی عادت شده برامون و اونو بذاریم کنار. این وسط باید اینو با یه چیزی پر کنیم و خیلی مهمه که یه چیزی رو پر باهاش این وقت رو با یه چیزی پر کنیم که دوست داشته باشیم، به همون همونقدر لذت بده. شاید مجبور باشین چیزای جدید یاد بگیرین، اصلا ببینین که شاید تفریحاتی که اصلا تا حالا تجربه نکردین، مثلا کوهنوردی، مثل چه میدونم خیلی کارا هست. اینجا یه چیزی یه کاری میکنن به اسم bird watching، من نمیدونم به فارسیش چی میشه، ولی مثلا میرن توی جنگل میشینن و همینجوری پرنده های مختلف و که اونجا پرواز میکنن اینا رو در نظر میگیرن، عکس میگیرن، گوش میکنن این آهنگ این پرنده ها رو. یه چیز خیلی خیلی جالبه به نظر من، خیلی کارا هست. و در خاتمه از متخصصین کمک بگیرید. ما هیچ کاری رو نمیتونم بگم هیچ کاری رو، ولی اگه یه چیزی آسون بود تا حالا کرده بودیم، اگه آسون بود الکل رو بذاری کنار تا حالا کرده بودیم، اگه آسون بود مواد رو بذاری کنار تا حالا کرده بودیم. و بعضی وقتا بهتره که از خر شیطون بیایم پایین و قبول کنیم که احتیاج به کمک داریم و کمک بخوایم. من وقتی که تصمیم گرفتم که ماریجوانا رو بذارم کنار، با کمک یه کوچ این کارو کردم. نه کوچ مخصوص اعتیادم نبود. یه کوچی بود که همواره من به من کمک میکرد که با این افکارم و با این احساساتم درست برخورد کنم. و خیلی ها هستن که در مقابل ترک اعتیاد واقعا مستسل هستن و نمیتونن تنها این کار رو انجام بدن و بدون این که راه های زیادی هست، آدم های بسیاری وجود دارن که میتونن کمک کنن و کافیه فقط از یه شخصی کمک بخواد. یه چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که بدونیم که مصرف زیاد الکل باعث یک ضرر خیلی بالا توی مغز میشه. یه پژوهش خیلی بزرگ انجام دادن که شرکت کننده مثلا بالای 25,000 نفر بودن، از اومدن از سنین مختلف، جن مثلا زن مرد، تحصیلات مختلف، طبقات مختلف، میزان مصرف الکل، اندازه مغز و اسکن MRI از مغز، تمام این اطلاعات رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که هر چقدر حجم مصرف الکل بیشتر باشه، تراکم ماده خاکستری مغز کمتر خواهد بود. هر چقدر مصرف الکل بالاتر باشه، تراکم ماده خاکستری مغز کمتر میشه. خب این خیلی مهمه. ارتباط منفی گستردگی نیز بین مصرف الکل و یک پارچگی ماده سفید مغز هم مشاهده شده. قسمت خاکستری مغز چیه؟ فیبرای مغزیه که میلیاردها سلول عصبی اونو تشکیل میدن. محققین فهمیدن که شرایط زمینه‌ای علاوه بر این فهمیدن که یک شرایط دیگه هم وجود داره، البته مثلا حجم بدن که باعث ارتباط منفی بیشتری میشه بین BMI که همون حجم بدنه و فشار خون شخص، و اینا همه بازم تأثیر میذاره روی سلامت مغز و اصولا اصلا اتفاقاتی که توی بدن میفته. آدم ها با آدم ها فرق میکنن و یه عکس اینجا براتون میذارم که ببینین مغز چه شکلی میشه. این عکسو بیارم، این عکسو گذاشتم کجا؟ این هاشش. خب این عکس نشون دهنده فرق امارای دوتا شخص. دست چپی یک آدم نرمال 43 ساله و دست راستی یک آدمی که الکلی هست و 43 سالشه، و ببینین که چقدر تراکم ماده خاکستری در مغز کمتره توی آدم الکلی. به نظرم این خیلی نشون دهنده خیلی خوبیه و میخواستم اینو ببینیم. خب برنامه امروزمون هم به پایان رسید، البته خیلی طولانی شد ولی میخواستم تا آخرش در مورد این مسئله حرف بزنیم. هدفمون در از این برنامه چی بود؟ هدفمون این بود که کمی آگاهیمون زیادتر بشه در مورد این مسئله، که حالا دفعه دیگه اگه یکی ازتون پرسید اصلا الکل چی کار میکنه قشنگ بدونیم الکل چی کار میکنه توی بدن. دوستانی که دیرتر به ما ملحق شدین، اول برنامه یک کلیپ خیلی خیلی آموزنده و باحال هستش توی برنامه گذاشتم که با توضیحات که اصلا الکل چی کار میکنه توی بدن ما. خواهش میکنم حتما اونو ببینین و با دوستاتون هم به اشتراک بگذارین تا اونها هم یه چیزی یاد بگیرن. ممنونم از تک تکتون که در کنار من بودین امروز. مرسی از شما. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه تونستم در کنار شما باشم. اگر که مسئله هست که میخواین در موردش صحبت بشه، خواهش میکنم حتما به من بگین. من همیشه دنبال سوژه‌های عالی میگردم که برم در موردشون تحقیق کنم و بیام اینجا با شما در اشتراک بگذارم. خواهش میکنم ازتون این برنامه رو با بقیه هم شیر کنید. برنامه آوای دلا از هیچ طریقی حمایت نمیشه، یعنی کسی سپانسر نمی کنه این برنامه رو. من واقعا دلم میخواد که شمارش سبسکرایبرام در یوتیوب به 1000 نفر برسه و این خیلی کمک میکنه به تکثیر برنامه و اینکه آوای دلا موفق بشه و از طریق یوتیوب بتونه حمایت بشه. ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو تبلیغ کنین که سبسکرایبراش بره بالا. ممنونم از تک تکتون. لایک ها و این کامنت ها هم یادتون نره و شما رو تا هفته آینده و یک آوای دلای دیگه به خدای بزرگ میسپارم. مواظب خودتون باشین و بدونین که در کنار شما خیلی 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 خوش میگذره. تا دفعه دیگه دوستان، بای بای.